بسم الله الرحمن الرحيم. از آقایون آدرس بحث دیروز رو میخواستن، جواهر جلد 32 صفحه 112. بحث ایشون هم از وسط صفحه که قلتو دارم نظر نهایی خود ایشون هست. میخواستید مراجعه کنید، ما هم عرض کردیم که حق با ایشون هست. بحث بعدی اقسام طلاق مطرحه. یک تقسیم بندی توی کلمات اصحاب دیده میشه که صاحب شرایع هم طبعا لهم این تقسیم بندی رو آوردن به اسم طلاق بدعی و طلاق سنی. خب از خود لفظ این دو اصطلاح پیداست که معناش چیه. طلاق بدعی یعنی طلاقی که بدعت هست و در شرع وارد نشده، چون بدعت به معنای ما لیس من الدین را در دین آوردن یا ما هو من الدین را از دین خارج کردن، اینا میگن بدعت، طلاق بدعی. منتها مثال که میزنن، مثال میزنن به طلاق در حالت حیض در یا حالت نفسا و یا طلاق متعدد بدون رجوع بینهما و دیگر اقسام طلاق باطل، مثل همین طلاقی که در بحث اخیر داشتیم که در حضور شهود عدل نباشه. بعد گفتن خب اگر اینجوره که معناش اینه که بگید طلاق باطل و طلاق صحیح، و خب این تقسیم بندی غلطه. طلاق باطل طلاق نیست که، طلاق باطل طلاق نیست. طلاق رو تقسیم میکنیم به دو قسم، بدعی و سنی، بعدم بگید باطل و صحیح، این اصلا غلطه. چون بدعت و طلاق بدعی لیس به طلاقن، مقسم باید مشتمل بر اقسام باشه، و اگر قسمی از مقسم جزء اقسام نباشه تقسیم غلطه. دیگه بعضی آمدن توضیح دادن یا توجیه کردن که در اصول ما گفتیم الفاظ که وضع میشه، بحث رو کشندن به یک بحث اصولی که آیا الفاظ وضع شده است برای صحیح یا برای اعم از صحیح و باطل. خب آقایون یادتون هست دیگه این بحث رو در رسائل، در کفایه، در کتب اصولی به تفصیل صحبت کردن روش. اکثرا هم قائل هستن که لفظ وضع شده است برای صحیح، حالا استعمال در باطل با قرینه احیانا استعمال شده، لفظ برای باطل اطلاق نشده. صلات وقتی میگن یعنی صلات صحیح، صوم وقتی میگن یعنی صوم صحیح، هاکذا. به خصوص در الفاظ عبادی، عبادات صحیح موضوع له بحثه، یعنی در مقترعات شرعی به اصطلاح موضوع بحث صحیحه. حالا به هر حال این خیلی لا تائله تحتن، نتیجه ای نداره، این بحث مهمی نیست که حالا بدعی و سنی تو کلمات الفاظ آمده و اشخاص آمده و بعد هم توضیح بخوایم بکنیم که لفظ مقصود هست، یعنی لفظ طلاق یطلق بر طلاق بدعی. مثلا ما میگیم طلاق در طهر مواقعه باطل است یا طلاق بدون حضور شاهدین باطل است یا طلاق در به اصطلاح من لم یحض باطل است و هاکذا، یا مثلا عده ندارد. به هر حال لفظ طلاق را، این یه بحث در حقیقت طلبگی که توی کلمات اومده و قسمتی هم از کتاب رو گرفته، ولی لا تواله تحته. البته طلاق سنی
آقا سه طلاق در یک جلسه که جزء بدعت میشه.
بله
سه طلاق در یک جلسه عنوان بدعت را اشتراک میکنه.
یک طلاق در یک جلسه اگر شرایط داشته باشه اشکالش چیه؟
سه طلاق
این مطابق سنته.
سه طلاق
میفهمم. ولی اینه که من عرض کردم که نه، عرض کردم سه طلاق در یک جلسه بدعته، به خاطر اینکه در برای اهل سنت چه اهل سنت صحیحه ولی پیش ما باطله. منتاش من گفتم دو طلاق بدون رجعه، سه طلاق هم همینطوره. سه طلاق در یک جلسه هم در حقیقت بدعت یا بدعی حساب میشه از نظر ما، ولی از نظر عامه صحیحه. حالا بعد میرسیم در احکامش میرسیم که اگر مطلق خودش سنی هست، خب قاعده الزمهم بما الزمو بهی انفسهم، اینجا قاعده الزام حاکم میشه و اون زن میتونه بره شوهر بکنه، چون خودش هم مثلا معتقد به اهل سنت. حالا در احکام میرسیم. به هر حال این یه تقسیم که طلاق سنی یعنی طلاق مطابق سنت، مطابق کتاب و سنت بهش میگن طلاق سنی. خب این یه مطلب که چیز مهمی نیست و فقط وقتی رو وقت صرف کردنه، ولی به هر حال چون هم شرایط مطرح کرده هم شارحین خواستن توجیه بکنن، صاحب جواهرم خواستن از طریق لفظ طلاق همون اصلاح رو انجام بدن که عرض کنم. بله لفظ طلاق یطلق بر صحیح و بر باطل کما قیل در اصول، اما در اصول دیگه اون یک بحث مبنایی است که ما اونجا مبنامون چی باشه، که الفاظ موضوع، الفاظ موضوع برای احکام شرعیه یا برای موضوعات شرعیه برای صحیح رفت شده است یا برای عام صحیح. هر چیزون بحث اونجا گفتیم همون رو برای توش منتقل بشیم. اما طلاق سنی که مورد بحث ماست، یعنی طلاق اهل سنت، سه قسم هست. یک قسم طلاق رجعیه و خوبه من متعلقه الرجوع، رجع اولم یرجع، یعنی حق رجوع داشته باشد، اون طلاق رو بهش میگن طلاق رجعی. حالا چه رجوع بکنه چه رجوع نکنه، طلاق طلاق رجعی هست. یک نوع دوم طلاق بائن هست. طلاق بائن اونه که لیس للمطلق الرجوع، امکان رجوع براش نیست، شرعا نمیتونه رجوع بکنه. و قسم سوم هم بهش میگن طلاق عدی، که اون طلاقی است که طلاق بدهد قبل از پایان عده رجوع کند، مواقعه کند، از طهر مواقعه بگذرد، در طهر غیر مواقعه طلاق بدهد و دو مرتبه رجوع بکند، که آیه شریفه از طلاق و مرتان شاملش میشه. و طلاق سوم رو اگر بده، اون طلاق سوم طلاق عدیست. چرا؟ به خاطر اینکه دیگه نمیتونه رجوع بکنه حتی تنکه از زوجن غیره. خب این یک تقسیم به اصطلاح صحیحی است که در اقسام طلاق گفته شده. در اقسام طلاق، طلاق رجعی که قابل رجوع هست، در حقیقت همین طلاق متداوله و به اصطلاح شاید بیشتر طلاق ها هم همین طلاق هست. اما در طلاق به اصطلاح با این چند قسم هست، یعنی طلاقی که حق رجوع نداره. یکی طلاقی که لم یدخل بها، التی لم یدخل بها، خب حالا یعنی زنی رو گرفته، عقدی خونده شده، قبل از اینکه مباشرت انجام بگیره طلاق بده، این طلاق طلاق باینه. یعنی چه باینه؟ یعنی عقد رجوع نداره و نمیتونه رجوع بکنه. دوم طلاق یائسه است، یعنی زنی که با هم زندگی کردن حالا تا رسیده است به سن یأس که دیگه محیض نداره و طهر مباقه و غیر مباقهش فرقی نمی کنه، گفتن این طلاق باینه. سوم طلاق من لم تبلغ المحیض، خب من لم تبلغ المحیض یعنی ولو دخل بها، ظاهرش اینه، ولی عبارت آقایون اینه که سه قسم، یعنی این قسم سوم ذکر شده، تون شش قسمه، قسم سوم ذکر شده طلاق من لم تحیض که ظاهرش اینه که هم از این که دخل بها اولم یاد خود بها، من لم تحیض و یفی سن من تحیض که قبلا ما گفتیم استبرا لازمه و اگر خواست طلاق بده باید اطمینان به عدم وجود حمل باشه اگر دخول درش داشته باشه، ولی در هر حال طلاقش میشه طلاق باین، یعنی لیس له الرجوع. سوم طلاق مختلعه است، طلاق خلع و طلاق مبارات. خلع و مبارات رو بعد انشاءالله در آینده به تفصیل باید بحث بشه که اگر زن در حقیقت به قول عوام میگه که مهرم مثلا حلال و جونم آزاد، حالا تمام مهرش هم لازم نیست، اگر زن یک مبلغی رو به مرد داد و گفت که من این مبلغ رو میدم در برابر من رو طلاق بده، و در حقیقت مردش راضی میکنه به اینکه در برابر اون مبلغ طلاقش بده، این طلاق طلاق مختلف، طلاق خلع حساب میشه، به اصطلاح همش میگن طلاق خلع. و مادامی که زوجه رجوع نکرده باشه در بذل، زوج حق رجوع به زوجه نداره، الا اینکه زوجه رجوع در بذل بکنه، بگه حالا اون مبلغی که من پرداختم مثلا برگردون، من راضی شدم زندگی کنم مثلا برگردون، اگر گفت برگردون، اگر او رجوع کرد اینم میتونه رجوع بکنه. اما مالم یرجع در خلع همینطوره. در مبارات که طرفین در حقیقت از همدیگه میخوان جدا بشن، در اونجا در خول زن میخواد طلاق بگیره، مرد نمیخواد طلاق بده، مرد میخواد زندگی بکنه، منتهی زن نمیخواد و میخواد جدا بشه و در برابر جدا شدنش پولی میده. در مبارات هر دو طرف در حقیقت میخوان از هم جدا بشن که تفصیل خصوصیاتش رو در آینده به تدریج مفصل خواهیم گفت انشاءالله اگر زنده بودیم و رسیدیم. این چهار تا یا پنج تا طلاقی که در بین اونها دو تا رجعت باشه، این را هم گفتن که طلاق به اصطلاح با این حساب میشه، همین طلاقی که الان توضیح داده شد و عدی گفته شد، ولو عدی بهش گفتن، ولی اینجا هم همینطوره که لیس له ان یرجع. خب در طلاق عدی البته بعد در آینده بحث خواهد شد که اگر این کار تکرار بشه تا 9 بار در دفعه نهم اون زن حرام میشه به طور حرام ابدی. در حقیقت معلومه که میخوان بازی بکنن با زندگی. زندگی که بازیچه نیست که، اگر میخواد زندگی بکنید خب حالا دو دفعه سه دفعه امتحان کردید با هم سازگار نیستید، دوباره میان صلحتون میدن، میگن زندگی بکنید، زندگی میکنن، دوباره طلاق میده، بعد رجوع میکنه. طلاق سوم هم خب طلاق نیست، حتی تن که زوجن غیره، اون زوج هم اون غیر به اصطلاح عقد میکنه و در آینده بحث خواهد شد که بدون دخول صحیح نیست، باید عقد بکنه، دخول هم داشته باشه. بعد هم اگر طلاق داد، این شوهر قبلی میتونه باش مجدداً ازدواج کنه و خداوند بینشون صلح رو برقرار کرده، این ارادا ان یصلحا ان شاء الله. اگر این حالت سه دفعه تکرار شد که دوتا در حقیقت محلل بین این سه نوبت فاصله میشه، در مرحله نهم میشه طلاق در حقیقت، با اینی که لیس له حق رجوع اصلا، دیگه به هیچ وجه نمیتونه رجوع بکنه و غیر از این که نمیتونه رجوع بکنه حرمت ابدی براش پیدا میشه. اما در طلاق رجعی خب عرض کنم که همین طلاقی است که دخول باشه دخول نباشه و به اصطلاح تعبیر ایشون اینه که توافقا اولم یه توافقا، الان معروف شده میگن طلاق توافقی. طلاق توافقی البته این توافقی اصطلاح عامیانه است، یعنی زن و شوهر با هم توافق میکنن که از هم جدا بشن، هیچ مرگشون هم نیست، فقط مرگشون اینه که هوا و هوس گرفتن که فکر میکنه اون زن قشنگتری براش گیر میاد، مردم مثلا زنم فکر میکنه شوهر بهتری براش گیرش میاد، بعدم با توافق از هم جدا میشن، یه خورده این سرگردان میشه، یه خودمون سرگردان میشه، گاهی مرد گیره یک زن بری میفته و گاهی زن گیره یک شوهر بدی میفته، راضی میشه به شوهر اولش ولی دیگه بالاخره نمیشه. و اینا چیزاییست که در جامعه متاسفانه گاهی ما مصادیقش رو میبینیم. طلاق رجعی که حق رجوع داره، حالا با توافق باشه یا به هر حال سختی در زندگیشون هست و توافق نیست، اینجا هست که گفتن که ابطلاق ابغض الحلال. منتهاش این ابغض الحلال رو ما معمولا توی ذهنمون بود که این متن روایت ابطلاق ابغض الحلال، ولی روایتی که مال اهل سنت هست عبارت دیگری داره و نبوی هم هست. در حقیقت روایت میگوید که عرض شد که اون عبارت اطلاق و معشقاق و عدم رضا و الوفاق و ادالم تکنت یکن یقاق من حاصل تراش، روایتی که آمده اینه، من از که یاد داشتم کردم عرض کنم که ابغض المباهات، ابغض المباهات به لله تعالی الطلاق، ابغض المباهات این روایت نبویه که در کتب عامه آمده است، از پیغمبر اکرم نقل کردم، یعنی در صورتی که بلا جهت بدون جهت از هم جدا بشن این مباهه، خب اشکالی نداره آدم طلاق بده و دوباره مثلا زن بگیره، این ابغض مباهات هست و پیغمبر اکرم فرمودن که مبغوضه عند الله تعالی هست، مبغوضه یعنی کار بدیه اما معاقده برش نمیشه. یک کسی آمد بر اساس روایت دیگه من نمیدونم مشورت کرد که امام حسن سلام الله علیه معاویه و امام حسن این دوتا به اصطلاح درخواست کردن برای ازدواج با یه خانم. حضرت فرمودن که البته اینو خیلی هم قبول ندارم، ان الحسنت من در نقام مشورت ان الحسنت رجلون مطلاق، یعنی امام حسن سلام الله علیه زیاد طلاق میدادن زن رو میگرفتن ظاهرن، در البته به نسبت به بقیه ائمه. من اخیراً یه تحقیقی میدیدم از یکی از بزرگانم بود، اتفاقا حد اکثر زنهایی که حضرت گرفتن و طلاق دادن اینها غیر از ممالیک 10 تا بیشتر نبوده، منتهاش پیشون به بدنامی در حقیقت بدنام شدن. وقتی یه کسی بدنام بشد و متهم به چیزی بشد دیگه دربارش خیلی میگن. و در یه جایی گفته شد که بر حسب این روایت در مسجد النبی در حالی که حضرت صحبت می کردن صحبت شد که امام حسن سلام الله علیه طلاق زیاد می دن، یه مردی پا شد گفت که ما دخترمون رو به پسر پیغمبر می دیم، می خواد طلاق بده می خواد طلاق نده، پسر پیغمبره، برای ما افتخاره که دخترمونو بهش بدیم، طلاق بده یا طلاق نده. و این که شما میگن یا گفته شده است که رجل مطلق، این مثلا مذمتی دارید میکنید؟ یعنی دختر بهش ندیم؟ نه، سر پیغمبره و دخترمونم بهش میدیم، طلاق داد که خوب داد دیگه، چه عیب داره؟ کار خلافی که نکرده که. این تحقیقی که من اخیرا میدیدم مال نمیدونم یکی از بزرگان بود، اثبات کرده بود که اسامی زنها را هم واحداً بعد واحد ذکر کرده بود و اثبات کرده بود که مجموعه زنهایی که حضرت گرفتن و طلاق دادن، البته خیلی هاشنم تا آخر نگه داشتن، به 10 تا بیشتر، 10 تا تا 12 تا مثلا بیشتر نیست، ولی جوری منعکس کردن که یعنی مثلا خیلی بیشتر از اینها حضرت زن گرفته و طلاق داده و اینجوری نیست، واقع امری نبوده در زندگی حضرت. خیلی خوب، حالا به هر حال این یه تعبیره، یه تعبیر در مقابلش این تعبیر دومم باز نبویه ولی از طرف زن گفته شده، ایما امرأتن سألت زوجها الطلاق من غیر بعثن لم تره رائحة الجنه یا لم ترها رائحة الجنه. زنی که بی جهت از شوهرش جدا بشه و بخواد طلاق بگیره و جدا بشه هیچ وقت بوی بهشت بهش نمیرسه. یعنی بالاخره زندگی یک اختلاف سلیقه هایی داره، مرده و یه طبیعت دیگری داره، الرجال قوامون علی النساء. البته تا اونجایی که امکان داره خب مرد میبایست توجه داشته باشه، شناخت داشته باشه. امروزی ها روی مسئله خیلی تکیه میکنن، ما هم توی بحث کفریت بحث کردیم و گفتیم کفریت در زمان ما به خصوص فقط اسلام نیست، گرچه در روایات گفتن المسلم کفن للمسلم، همینطور که همقدر که مسلمان بود دختر تو بهش بگید. خب حالا دختر تحصیل کرده دیپلومه لیسانس دکترا، یه جوان مثلا بیکار بی شغل، خدای ناکرده حالا معتاد، ولی در ظاهر خودش را خیلی شیک و پیک درست کرده و رفته یه ماشین از رفیقش قرض کرده و با ماشین درجه 1 اومده خونه پدر خانم، پدر خانم و مادر خانم قریب میخورن که بله به خیال این که واقعا این آقا صاحب این ماشینه و این وضعش خیلی خوبه و دختر رو بهش بدن. اینا این یک کار غلطیه و این یک تحقیقیه مخصوصا در زمان ما. حالا ما که دیگه از این باب گذشتیم، ولی شماها اگر دختر دارید پسر دارید فرق نمی کنه. خود ازدواج دختر یا ازدواج پسر که یه حقیست بر پدر به خصوص و یکی از نعمتهای خدا بر انسان همینه که در این ازدواج ها خدای نکرده ناموفق نباشه و ازدواج های موفقی باشه، یعنی کفیت کامل باشه. بله، حالا از خود نباید گفت. من یه نوه‌ای داشتم، یکی دو دفعه بهش میگفتم که چرا شوهر نمی کنیم؟ گفت به خاطر شما. گفتم چه رفتی به من داره؟ باید بری شوهر کنی. حالا ملا بودن، دانشمند بودن، تحصیل میکرد، خوش استعدادم بود، نخبم بود، خط تحصیل میکرد، رفتی به مجد آقا و آقا مکنیمونم نداره، یعنی اون غیر آخونده. عرض کنم که بالاخره گفت برای که من نوه آقا یزدی هستم. گفتم بابا نوه آقا یزدی چه رفتی داره به زندگی؟ اگر جایی که مناسب هست. گفت نه، به خاطر همین که من نوه آقا یزدی هستم، هر کسی نمیاد یا هر کسی نمیاد من قبول نمی کنم، باید به هم بخوریم. و واقعا تحمل کرد. منم البته مکرر به سفارش میکردم، ولی خوشبختانه خداوند واقعا بینان و بین الله اخیراً کسی براش پیدا شد که 100% به هم میخوردن. هر دو محصل بودن، هر دو نخبه بودن، هر دو به اصطلاح تحصیلاتشون بالا بود، هر دو اهل فکر و تحقیق بودن، رفتن سراغ زندگیشون الحمدلله. و به هر حال این هم یک مسئله که اگر بلاوقت، من منظورم از این جمله غیر بحثن که در عبارت شهید داره که مع توافق من غیر مثلا اختلافن، که خود دارید زندگی میکنید دیگه. خب حالا یه روز هست، یه روز نیست، یه روز کمه، یه روز زیاده، یه روز خوبه بده، این زندگی این چیزا رو داره دیگه. و حالا در این حال حواس میکنن و نمونه زیاد الانم داریم مع الاسف. الان دیگه از بحث طلبی دیگه بحث علمی ما خارجه، ولی در قم آمار و ارقامی که گفتن راجع به طلاق بعد خوبی نداره بر اساس اون چه که اصطلاح اهل فنش گفتن. پس طلاق ابغض الحلال یا ابغض المباحات بر اساس روایات، و تا اونجایی که امکان داره نباید به طلاق تن داد، نه زن و نه مرد. هم زن باید سازگار باشه و زن زندگی بشه، و هم مرد باید سازگار باشه و اهل زندگی بشه و بالاخره به طلاق رجوع مراجعه نکنن. طلاق منه؟
حدیث آخری که فرمودی ایما امرأة
سألت زوجها الطلاق من غیر بعثن لم ترح رائحت الجنه. این مال نبویه، این حدیث نبویه. عرض کنم که در المغنی ظاهرن آمده، در دو تا کتاب های اهل سنت آمده. حالا من البته اون کتاب های اهل سنت رو ندیدم، از شهید نقل میکنم، ولی در دو تا کتاب های اهل سنت اومده. و حالا اونا که اهل تحقیقن و حال و حوصله دارن، من یه دفعه گفتم بالاخره وقتتون رو صرف کتاب‌های مختلف علمی بکنید خیلی بهتره. دیروز یکی از دوستان از من آدرس جواب رو پرسید، یادم آمد، من چند دقیقه میخوام صحبت کنم، امروز سه‌شنبه است. من از پدرم یه آدرسی خواستم از کتاب بهار، خدا همه گذشتگان رو رحمت کنه. ایشون گفتن که من از پدرم یک آدرسی خواستم از یک کتابی، فقط شماره جلدش رو نشونم دادن، ولی شماره صفحش رو نشونم ندادن. گفتم چرا؟ گفتن برای اینکه خودت بری و پیدا کنی و در کنار پیدا کردن اون مطلب چند تا مطلب دیگه هم یاد بگیری. ولی اگه مستقیم آدرس رو بدم بری فقط همون مطلب ببینی و رد شی تموم شه، این معلومات درست پیدا نمی کنه. انسان باید بره و مخصوصا مسائل امروز. حالا من یادم اون بهاری که ما داشتیم از به اصطلاح جدمون و از پدرم آدرس می‌خواستم، چه خود قدیم و قطعه بزرگ به اصطلاح نیمی، ولی چاپ های بهاره امروز خب خیلی خوب چاپ شده، اون از سر جلدم هست اینا. حالا به هر حال عرض کنم که یه روز من اینجا گفتم خدمتی که آقای مروارید به طلبه های امروز کرده، چه در کتب خاصه و چه در کتب عامه، هر دوش به اصطلاح خدمت خیلی خوبیه، یعنی برای مراجعه و تحقیق راحت کرده بحث رو. ما این جلسه‌ای که در محضر آقا شبای جمعه هست، خب من مرتب شرکت میکردم، حالا مدتی است دیگه توفیق ندارم. یه نوبتی نوبت حضرت آقای استادی بود، من دیدم از این کتاب عرض کنم که منابع ینابیع الفقهیه آقای مروارید، ینابیع الفقهیه مال کتب شیعه است، یعنی کار علمی زیادی نیست ولی کار بسیار مهمیه که از تمام کتب معتبره شیعه کتابهای صلات رو کنار هم چیده و یک جلد شده یا دو جلد شده، کتاب صلات رو دو جلد شده، به نکاح و طلاق که میرسه همینجور کتاب طلاقش یک جلد شده. یعنی شما مبسوط رو میخواید، خلاف رو میخواید، نهایه رو میخواید، 4 تا 3 تا 5 تا کتاب از شیخ هست، همش توی جلد هست، از علامه هرچی میخواد تو همین جلد هست، از سید مرتضی هرچی میخواد تو همین جلد هست. یعنی تو همه ینابیع الفقهیه این کار کرده که در هر بحثی همه کتابهای معتبر رو توی مجلدات خاصه آورده. این کار خب تحقیقی مهمی هست و سرمایه گذاری خوبی هم کرده و نه. این همین کار رو در کتب عامه کرده، حالا یک فقیه شیعه یا یک آخوند شیعه در کتب عامه کار کرده باشه، انصافا کمک زیادی به محققین شیعه کرده که اگر بخوان، البته منشأش هم منشأ درستیه، مرحوم آقای طلا بورجردی رضوان الله تعالی علیه یکی از امتیازات دستشون همین بود که در هر مسئله وارد می شدن نظریات عامه را هم تلجمله در اون مسئله می گفتن، به قول خودشون ظرف ورود روایت روشن‌تر می شد که در زمانی که امام صادق سلام الله علیه این جمله رو فرمودن در شرایطی بوده که ابو حنیفه اینو می گفته، مالک اینو می گفته، مثلا نمی دونم فقهای دیگه اینو می گفتن، حتی فقهای غیر معروفشون، حالا 4 تاشون معروف هستن ولی غیر معروفشون هم هستن. ولی اخیراً خب اون کتاب فقه و سنه عرض کنم نم آقای دکتر کی هست که نسبتاً کار راحت تر کرده. در هر حال این دو تا روایت هر دوش عامیه و در کتب اهل سنت اومده و در المغنی هست و المغنی یک جلد از همون کتابهای اهل سنتی است که همه کتب معتبر اهل سنت آمده است شبیه ینابیع المقدر. خیلی خوب، در رجعی المطلقت و رجعیت زوجتون، یعنی تا وقتی که در عده هست احکام زوجیت برش باره، یعنی هم باید نفقه رو بپردازه و هم او باید رعایت حقوق زوجیت رو بکنه تا وقتی که در به اصطلاح عده هست. و از آقای شریف هم اینجور بوده که اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ولا تخرجوهن عن بیوتهن ولا یخرجن، نه بیرونشون بکنید و نه بیرون برن، یعنی بالاخره تا در عده است هم تو همون خونه و زندگی باشه و هم خودش هم بیرون نره. حالا انشاءالله بعدها میرسیم در بحثای بعدی و احکام این اقسام طلاق که طلاق رجعی احکامی داره، طلاق بائن هر کدامش احکامی داره، طلاق خلع هر کدامش احکامی داره. و اونی که یک کسی گفت میخوام تو روایت داره، یکی از روایات بابه که اذیت بکنه به طرف رو، گفتم چه کار میکنی؟ گفتی چی؟ من تلاش میدم، صبر میکنم تا عدش بگذره. و یا حالا دو جور بوده، یه جور نه که طلاقش میدم در پایان عدهش رجوع میکنم، مباغر انجام میدم دوباره میذارم تا طهر غیر مباغر، طلاقش میدم در آخرین مرحله خروج از عده دوباره رجوع میکنم. خب این دو مرتبه بیشتر نمیتونه این کارو بکنه. اما اون آقا گفت که من بیشتر از این کار اذیتش میکنم و اون این که میذارم از عده خارج بشه، مجدداً ازدواج باش میکنم، عقد جدید میکنم و در عقد جدید طلاقش میدم بعد دوباره خب بعد از اینکه طلاقش دادن بذاره عدش بگذاره، وقتی عدش گذشت انا خاتم النساء الخطاب مجددن با صیغه‌اش مثلا عقدش میکنم، باز طلاقش میدم و میذارم تا اصطلاح از عده خارج بشه. این دیگه اطلاق مرتان نداره دیگه، اینجا اطلاق و هرچی طلاقش بده دوباره عقد بکنه مشکلی پیش نمیاد. این غیر از ایزا هیچی دیگه نیست، همچه برای مرده برای زن. یه روایت داره که این سخت نشده،
وقتی تمام بشه اون وقت اختیار به دست زنم میفته، ممکنه دیگه نخواد ازدواج کنه.
حالا بالاخره زنه دیگه، زنه میخواد شوهر میکنه بعدم طلاقش میده دیگه، طلاقش میده. چون این مرد خدا نکنه که هوس باز بشه دیگه، مرد اگه هوس باز شد از این اشکالات یه دون تبدیل میگه. وقت ما گذشته نگذشتم، نه هشت دقیقه وقت هست. من خواستم که از به اصطلاح از روز سه‌شنبه هم استفاده کنیم. اگر یادتون باشه در جلسه گذشته من گفتم اون جمله بعدی امیرالمومنین سلام الله علیه کمی حرف داره، حداقل این 5 6 دقیقه رو اجازه بدین این جمله درست معنا بشه. ما گفتیم که بعد از علائمی که برای متقین حضرت ذکر کردن و رسیدن به اینکه شبها بیدار میشه نماز میخونه و قرآن میخونه و روزها به اصطلاح علماء اون ابرار اون اتقیا، بعد از این وضع شب و روزش که مشخص شد یه جمله ای دارن. این جمله کمی به دقت بکنیم که چی میخوان بگن. رفتن سراغ بحث خوف و رجا. حضرت امیر سلام الله علیه میفرمایند بعد از ور من نهار فعلماء اون ابرار اون اتقیا. تا اینجا بحث کردیم قد برعهم الخوف بری القداح. البلاغه کتاب خیلی جالبی است و معارف عجیبی داره، مخصوصا در معارف فلسفیش. من گاهی واقعا با خودم گفتم که در زمان خود حضرت امیر کیا بودن که بتونن بفهمن که حضرت چی میگرد. حالا بعد از قرون عدیده‌ای که در فلسفه اسلامی و فلسفه یونانی و فلسفه های غربی و فلسفه های امروزی بر بالا پایین شده است، حالا تا حدودی برخی از جملات عرفانی حضرت را میشه درست به روشنی فهمید که الله تعالی مخصوصا در خطبه توحیدیشون که مع کل شیء لاول به اصطلاح مزایله غیر کلش الا شیء الا بالمزایله
مع
کل شیء الا بال شما حفظتون نیست
ممازجه
بله، یعنی مخلوط نیستن. و همطور جملات اینجوری 7-8 تا داره، بسیار جملات دقیقیه. من یه وقتی اون اوائلی که بعد از خطبه تقریبا یک دور نهج البلاغه رو مرور کردم به دلیل هدف دیگری که سی‌دی تهیه میکردم راجع به این که بالاخره دنیا خوبه یا بده. وقتی از مقام رهبری چیزی فرمودن راجع به اصطلاح امیرالمومنین سلام الله علیه درباره حضرت امیر، خب هر کسی چیزی نوشت اون سالی که به اسم حضرت امیر بود. من میخواستم ببینم که منم بالاخره کاری کرده باشم، تصمیم گرفتم یک دور نهج البلاغه رو ببینم برای اینکه ببینم دنیا در نظر حضرت بالاخره خوبه یا بده. بعضی جا حضرت سخت مذمت کردن، بعضی جا هم سخت تعریف کردن، از دنیا تعریف کردن. یه بند خدایی داشت مثلا مذمت میکرد، حضرت فرمودن دنیا با تو بد کرده یا تو با دنیا بد کردی؟ دنیا متجر اولیای، دنیا در حقیقت جایگاهی است که از اینجا به بهشت میشه رفت. اگر تو دنیا کسی نیاد نمیتونه به اون درجات عالیه برسه، دنیا بهترین جاست. تعریف کردم که خب البته یه چیزی هم نوشتم. حالا منظورم اینه این جمله، جملات حضرت رو آدم باید بتونه بفهمه. قد برعهم الخوف من القداح. قداح جمع قد هست. من یاد داشتم کردم این آخر که میگن تراشیدن تیر یکی از کارهای قدیم بوده، تیرهایی که به اصطلاح برای جنگ داشتن چیزهایی که پرت میکردن که به طرف بخوره به اصطلاح از در سرش یه فلزی میذاشتن یا بدون فلز میتراشیدن و در حقیقت هموز میکردن و نازکش میکردن. نازک شدن این چوب به اصطلاح بر القداخ ازش تعبیر میکنن، یعنی خلاصه اگر فارسیش بکنیم آدمای متقی از خوف خدا لحظه به لحظه کاهسته می شود از جسیم و حجیم بودنشون، برخلاف آدمایی که اهل دنیا هستن، هر روز غذای جدیدتر، هر روز نوع غذای جدیدتر، هر روز چاقتر، هر روز تن پرورتر، هر روز خوشگذرانتر و هر روز غفلت و دوری و در حقیقت از دنیا. ولی آدمای متقی حضرت امیر می‌فرمایند خوف از خدا اینها رو جوری کرده که مثل چوبی که برای تیر معمول بوده می‌تراشیدن لحظه به لحظه یا یوم به یوم، چون دنبال امن نهار داره، در امن نهار از جسمشون کاسته میشه، یعنی به تدریج لاغرندامتر میشن، به تدریج ضعیف میشن، جوری میشن که یحسب هم الاشخاص که انهم مرضا، خیال میکنن دیگران میبرن و ما اما به هم مرضا ینظر الیهم الناظر فیحسب هم مرضا و ما بالقوم من مرض، که دیگران فکر میکنن بیماره در حالی که بیمار نیست، سالمه، هیچیش نیست، ولی از خدا میترسه، هر کاری پیش میاد بالاخره میلرزه که دست ببره سراغ مثلا دلار و اسکناس و لیره و دلار، مثلا نمیدونم یورو یا هر چه دیگری که هست اسکناس، میترسه، واقعا میترسه، از سمت میترسه، و بعضی ها هستن که از ریاست میترسن، بعضی ها جری هستن، نه از سمت میترسن، نه از پول میترسن، نه از دنیا میترسن، میگن مهم نیست، آدم ورزیده میشه در این کار. بله ورزیده میشه، ولی چجور میشه؟ گاهی ورزیده میشه و بیمبالات میشه، اون خب خیلی خطرناکه. بعد از 50 سال 60 سال، بله خدا رحمت کنه یه آقایی رو، چون من از زبان خودش شنیدم و شرعاً جایز نیست اسمشو ببرم، در آخر عمرش گفت من آخرش نفهمیدم که حق با علی بود یا حق با عمر بود، یعنی یه بدبختی اینجوری که بالاخره نمیفهمه که چه کار داره میکنه، فقط زندگی داره میکنه، فقط این در اون در میزنه که خوش بگذرونه، این در اون در میزنه که روزگارشو بخوب بگذرونه. ولی آدمای متقی لحظه به لحظه در هر کارشون خوف دارن. البته ما در باب رجا، یکی از بحث‌های مهم به اصطلاح اخلاقی ما رجا و خوف است که باید تعادل داشته باشه. اینجا البته این بحث رو نکرده است حضرت در ناحیه خوفش گفتن که خوف به تدریج روی او اثر می‌ذاره، لاغر اندامش می‌کنه، به جوری که ناظر یحسبهم مرضا و ما بالقوم من مرض، در حالی که مریض نیست. در بحث های اخلاقی ما داریم که انسان باید امیدش به خدا و رجایش به عفو و بخشش خدا در حدی باشه که تجری بر گناه برش پیدا نشه، چون انسان معصوم نیست، هیچ کس نمیتونه ادعا کنه که من معصوم هستم و هیچ گناهی نکردم و نمی کنم. اولین گناه همینه که بگه من هرگز گناه نکردم و هرگز نمی کنم. خدا همین رو میگن، این غرور به نفس به خودش یک گناهه که انسان باورش بیاد که هیچ گناه نکرده و هیچ گناه نمی کنه، چون انسان به ما هو غیر معصومه و شیطان هم قسم یاد کرده که من همشون رو گمراه میکنم. البته خداوند هم بهش فرموده که من نمیذارم بندگانم رو در اختیار تو راحت هر کاری میخوای باشون بکنی، گاهی ممکنه بندگانم رو رها کنم تو هم بری سراغشون، شارکم فی الاموال و الاوراث، اما اونجور هم نیست که رهاشون کنم هر کاری میخوای بکنی. گاهی وقتا به اصطلاح تنبیهشون میکنم، متذکرشون میکنم، متوجهشون میکنم، برمیگردم و دستت میگیرمشون. و اینجاست که خداوند انسان اگر خودش تو به خدا بسپره و در هر کاری بسم الله بگه، در هر کاری به خدا توجه بکنه، خداوند انسان رو رها نمیکنه. اگر خدا انسان رو رها کرد، جز شیطان هیچ کسی دیگه نیست، هر کیم خود باشه، حکومت وقت باشه و مرکزیت حکومت وقت هم باشه، اگر انسان خدا رو خدای ناکرده فراموش کرد، حاکم درجه یک کشوری هم که باشه، این طاغوت و گرفتار شیطانه. اما اگر خدا رو داشته باشه، اگر هیچ سمتی هم نداره و در حقیقت اصلا هیچ شناختی هم ازش نیست و لابلای بندگان خدا داره زندگی میکنه، او بنده خداست و خداوند او رو رها نمیکنه و انشاءالله در درجه بالا خواهد بود. تعادل بین خوف و رجا رو باید حفظ کرد.